ساعت 17 در تهران، 14 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. 9 نفر در اهواز اعدام شدند. گروه بوکو حرام ویدیوی منتشر کرد که دختران دانش آموز روبوده شده را نشان می دهد. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی شرق و اوکراین را بی اعتبار دانستند. 9 زندانی در اهواز اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دوشنبه بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی استان، 9 نفر در زندان کارون اهواز اعدام شدند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. شماره اعدام‌های انجام شده در سال جاری میلادی در ایران دست کم 281 نفر بوده است. گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه ویدیوی منتشر کرده که به گفته این گروه دختران دانش آموز روبوده شده را نشان می‌دهد. بوکو حرام در 14 آوریل گذشته 25 فروردین بیش از 220 دختر دانش آموز را در شهری در شمال شرقی نیجریه روبود. این ویدیوی 27 دقیقه‌ای حدود 130 دختر را با حجاب کامل نشان می‌دهد که در منطقه جنگلی روی زمین نشستند و آیاتی از قرآن را می‌خوانند. رهبر گروه بوکو حرام در سخنانی 17 دقیقه‌ای در این ویدیو میگوید این دختران که بیشترشان مسیحی بودند به اسلام گرویدند. او میگوید آنها را تنها در صورتی آزاد خواهد کرد که تمام زندانیان بوکو حرام آزاد شوند. امروز در بروکسل شماری از وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی خودمختاری مناطق شرقی اوکراین را مردود شمردند و خواستار تشدید تحریم‌های روسیه شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر خارجه بریتانیا گفت این همه پرسی از نظر جامعه بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد. کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد این همه پرسی را ساختگی خواند و وزیر خارجه هلند گفت این همه پرسی باید نادیده گرفته شود چون به حل بحران اوکراین هیچ کمکی نمی‌کند. به گفته وزیر خارجه اتریش، دو شرکت دیگر کریمه‌ای مشمول تحریم‌ها قرار می‌گیرند و وزیر خارجه آلمان هم اعلام کرده که روز سه‌شنبه به اوکراین سفر خواهد کرد. جدای طلبان طرفدار روسیه می‌گویند نزدیک به 90% به خودمختاری ایالت دونسک رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، رئیس کمیته مرکزی انتخابات این شهر اعلام کرده که تمامی آرای همه‌پرسی روز یک‌شنبه در دونسک شمرده شده و نتایج نهایی بعد از ظهر دوشنبه اعلام خواهد شد. در همین حال روسیه اعلام کرده که نتیجه همه پرسی شرق اوکراین را محترم می شمارد و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه در مسکو گفت دور تازه ای از گفتگوهای بین المللی در مورد اوکراین پیش بینی نشده است. او تاکید کرده که حل بحران در اوکراین فقط از طریق گفتگو میان دو طرف مخالف امکان پذیر است. دولت اوکراین جدای طلبان هوادار روسیه را به رسمیت نمی شناسد و حاضر به گفتگو با آنها نیست. بر مبنای زمانبندی که ایران و گروه 5+1 در ژنو بر سر آن توافق کردند، طرفین قرار است سه دور دیگر بر سر میز مذاکرات سیاسی بنشینند تا شاید بتوانند در روز 29 تیر ماه به توافقی نهایی و جامع دست یابند. محمد جواد ظریف از همان آغاز راه که این پرونده را در دست گرفت و مذاکره کننده ارشد ایران شد، اعلام کرد که نتیجه مطلوب برای ایران نتیجه برد برد است. اینکه شش کشور از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران مطمئن شود که آنطور که تهران میگوید صلح‌آمیز است و از آن سو تحریم‌های بین‌المللی در این باره رفع شود. در این روزهای حساس برای این پرونده تحلیل‌های متعددی منتشر می‌شود که یکی از آنها تحلیلی 50 صفحه‌ای است که مؤسسه بروکینگز به قلم رابرت جی آینهورن منتشر کرده. رابرت آینهورن تا سال گذشته میلادی مشاور ارشد دولت باراک اوباما در امور هسته‌ای و کنترل سلاح بود. درباره ملزومات دستیابی به یک توافق جامع و نهایی همکارم هانا کاویانی با رابرت آینهورن گفتگو کرده است.
سوال اول را آقای آینهورن کمی کلی تر میپرسم. فکر میکنید که در روز 20 ژوئیه میتونیم منتظر یک توافق بین ایران و گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای تهران باشیم؟ آیا دستیابی به یک توافق رو شما ممکن میبینید؟
اینجا دو موضوع مطرحه. اینکه آیا دستیابی به توافق در کل ممکنه و یا اینکه توافق در فرصت 6 ماهه تا 20 ژوئیه ممکنه یا خیر. به نظرم با توجه به اختلافات زیادی که در رویکرد طرفین در حال حاضر وجود داره، نهایی کردن توافق تا پایان مهلت 6 ماهه‌ای که توافق ژنو مقرر کرده بسیار مشکله. در نتیجه اگه توافق تا اون زمان به دست نیاد، طرفین باید برای تمدید مهلت برای گفتگو و شرایط اون به نتیجه برسن. من فکر می‌کنم هر دو طرف نهایت تلاش خودشون رو می‌کنن تا در مهلت 6 ماهه اول به نتیجه برسن. اونها انگیزه های زیادی هم برای این کار دارند، اما کار زیادی باید انجام بدن و با توجه به اختلاف نظرها این کار بسیار سختی خواهد بود.
از اختلاف نظرها صحبت می‌کنید. یکی از موارد مورد نظر بر سر میز مذاکره در این مدت تأسیسات آب سنگین عراق بوده و هست. البته در این روزها ما می‌شنویم که عراق تبدیل به موضوعی ساده‌تر شده. البته طرف ایرانی بارها تاکید کرده که این راکتور به آب سبک تبدیل نخواهد شد. به نظرتون رویکرد مذاکره کنندگان واقعاً در این باره نزدیک به هم شده یا خیر؟ و اگه چنین اتفاقی افتاده چطور به این تفاهم دست یافتند؟
I doubt that they have already resolved the issue.
من شک دارم که طرفین تا اینجای کار این موضوع رو کاملاً حل کرده باشند. به نظرم فاصله دیدگاه‌ها کمتر شده. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی از تغییر طراحی این راکتور برای کاهش تولید پلوتونیوم خبر داده. این قدم مهمی، اما سوال اینه که چطور این تغییرات میخواد اعمال بشه. به نظر من بهترین راه تغییر این راکتور به راکتور آب سبک. راه دیگه اینه که به همین شکل آب سنگین بمونه، اما به جای اورانیوم طبیعی از اورانیوم غنی شده برای سوخت اون استفاده بشه. با این کار از تولید پلوتونیوم کاسته میشه. این کاهش خوبه، اما احتمال واگرد یا تبدیل در راکتور آب سبک کمتر از آب سنگینه. در نتیجه به نظر گزینه تبدیل به آب سبک برای آمریکا و برخی متحدانش مطلوب تر از سایر گزینه هاست. از همین رو به نظرم این موضوع هنوز به طور کامل حل نشده. اما در مقایسه با موضوعی مثل میزان غنی‌سازی، دستیابی به توافق بر سر عراق محتمل تره.
شما در مقاله تحلیلی که برای مؤسسه بروکینگز نوشته بودید درباره بازرسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نهاد پیشنهاد داده بودید که وارد همه جزئیات گذشته برنامه هسته‌ای ایران نشه و اولویت بندی کنه. چرا بررسی همه فعالیت‌های پیشین رو غیر معقول می‌بینید و به نظرتون اولویت‌های آژانس چه موضوعاتی باید باشه؟
Iran's position is that nuclear weapons are forbidden.
موضع ایران اینه که سلاح هسته‌ای در اسلام حرامه و این کشور هیچگاه برای دستیابی به سلاح تلاش نکرده. با توجه به چنین موضع سرسختانه‌ای، اجبار ایران به اقرار به داشتن چنین برنامه‌ای در گذشته بسیار دشواره. اگر نمی‌توان همه اطلاعات رو به دست آورد، آژانس باید اولویت بندی کنه و بیشتر بر عناصری از این برنامه تمرکز کنه که میتونسته تأثیراتی بر یک برنامه مخفی تولید احتمالی سلاح داشته باشه. این نهاد باید برای دستیابی به اطلاعات درباره تجربیات اینچنینی اصرار ببرزه. اما دستیابی به همه اطلاعات کار بسیار مشکلیه.
میتونید یک مثال از این عناصر بزنید؟
For example, the IAEA believes that Iran
آژانس مثلا بر این باوره که ایران مواد و تجهیزات مهمی رو وارد کرده که در صورت مخفی کردن اونها میتونه برای داشتن جنبه نظامی برنامه هسته‌ای استفاده بشه. در نتیجه به نظرم برای این نهاد مهمه که اصرار کنه تا اطلاعاتی درباره این تجهیزات و موادی که ایران در گذشته وارد کرده به دست بیاره.
یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها بر روی اون زیاد تاکید شده و از مسائل مهم مورد بحث در جریان مذاکرات قلمداد میشه، بازه زمانی است که ایران بتونه از برنامه صلح‌آمیز به سوی تولید سلاح بره که از اون با عنوان زمان گریز هم یاد میشه. با توجه به اینکه به نظر میرسه دیدگاه‌ها در این باره به هم نزدیک نیست، به نظرتون راه‌های پیشرفت بر سر این مسئله و دستیابی به توافق چیست؟
Yes. Now, clearly It will be important to lengthen as much as possible.
آشکاره که باید تلاش بشه تا این زمان هرچه بیشتر افزایش پیدا کنه. زمانی که ایران تصمیم بگیره و بتونه مواد اتمی کافی تولید کنه تا بتونه در سلاح اتمی استفاده بشه. اینکه این زمان چقدر باشه یک تصمیم سیاسیه. برخی میگن این زمان باید یک سال یا بیشتر از اون باشه، چرا که جامعه بین‌المللی باید زمان کافی داشته باشه تا بتونه از تولید سلاح توسط ایران جلوگیری کنه. اطلاعات هسته‌ای ایران ممکنه احتیاج به تحقیق بیشتر داشته باشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شورای حکام آژانس احتیاج به زمان داشته باشند و از همین رو برخی از یک سال صحبت می‌کنند. اما از نقطه نظر دیگه، اگر راه‌های مطمئن شناسایی تصمیم ایران در مراحل ابتدایی وجود داشته باشه و همچنین روش‌های تنبیهی قوی وجود داشته باشه که ایران بدون در صورت تصمیم به ساخت سلاح با اون روبرو میشه، اینها میتونن موارد بازدارنده ایران باشن، حتی اگر بازه زمانی کوتاه‌تری در نظر گرفته بشه. این موضوع سختی برای حله. برای بیشتر کردن این بازه زمانی باید توانایی غنی‌سازی ایران، تعداد سانتریفیوژها و اورانیوم غنی شده در داخل ایران رو بسیار کاهش داد. به نظرم در حال حاضر این مهمترین موضوع مورد اختلاف نظره.
شما از موارد بازدارنده صحبت می‌کنید. در مقاله بروکینگز یکی از این راه‌ها رو تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل برشمردید. به نظرتون آیا تصویب چنین قطعنامه‌ای در روند توافق و دستیابی به اون اخلال ایجاد نمی‌کنه؟
Well, any Security Council resolution would come in the wake of an agreement.
هر قطعنامه‌ای که قرار باشه تصویب بشه پس از دستیابی به توافق خواهد بود. یکی از اهداف قطعنامه‌ای سازمان ملل اینه که حمایت جامعه بین‌المللی از یک توافق رو نشون بده و بگه که شورای امنیت پشتیبان اونه و خواستار اجرای کامل چنین توافقیه. در چنین قطعنامه‌ای به نظر من منطقیه که کشورها مشخصاً اشاره کنند که اگر ایران بر خلاف قطعنامه عمل کنه با واکنش قوی بین‌المللی روبرو خواهد شد. من میدونم که شاید این سخت باشه که همه اعضای شورا بر سر چنین موضوعی اتفاق نظر داشته باشند، اما به نظرم مهمه که اونها درباره یک توافق قوی به تفاهم برسند. چنین قطعنامه‌ای میتونه ایران را وادار به پیروی از چنین توافقی بکنه.
موضوع دیگه بحث موشک‌های بالستیک ایرانه. تهران میگه در این باره صحبت نمی‌کنه چرا که ارتباطی به برنامه هسته‌ایش نداره. از سوی دیگه از 5+1 میشنویم که بناست درباره همه موضوعاتی که در قطعنامه‌های شورای امنیت اومده صحبت بشه و در قطعنامه 1929 شورای امنیت به موضوع موشک‌های بالستیک هم اشاره شده. آقای آینهورن، پیشنهاد شما برای طرفین گفتگو در این باره چیه؟
going to be a very hard issue because as you say the Iranians are opposed.
این موضوع سختیه، چون همونطور که گفتید تهران تمایلی به گفتگو در این باره نداره. ایران میگه موشک‌های بالستیکی که میخواد در اختیار داشته باشه برای حمل کلاهک هسته‌ای نیست. در نتیجه ایران در مقابل گنجاندن این موضوع در توافقنامه مقاومت خواهد کرد. اما برای اینکه طرفین به بن‌بست نرسن میشه گفت که این موضوع در توافق گنجانده نشه. اما ایران به عنوان یک قدم اعتمادساز برای مدتی مثلا 5 سال آزمایش موشک‌های قوی‌تر از اونچه که تا حالا آزمایش کرده رو متوقف کنه. شاید این غایت مطلوب برخی از اعضای 5+1 نباشه، اما میتونه راهی مفید برای رسیدگی به موضوع موشک‌های بالستیک باشه.
به عنوان سوال آخر شاید بد نباشه پس از این مسائل فنی به موضوع سیاسی بپردازیم. سوالم درباره فضای سیاسی آمریکاست و تفاوت نظری که این روزها بین دولت و برخی از اعضای کنگره شاهد هستیم. به نظرتون آیا دولت آمریکا میتونه مستقل عمل کنه و برای دستیابی به توافق پیش بره یا برای تفاهم با کنگره الزام داره؟
Well, I think it will be important for the executive branch, the administration.
به نظرم برای دولت آمریکا مهمه که حمایت کافی در کنگره برای یک توافق با ایران رو کسب کنه. این رو به دلایل مختلف میگم، اما اگر از لحاظ عملی بخوایم به اون نگاه کنیم، ایرانی‌ها خواستار این هستن که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در پی یک توافق برداشته بشه. این شامل اقدام کنگره هم میشه. در نتیجه این مهمه که دولت بتونه به کنگره بره و خواستار رفع تحریم‌ها بشه. این موضوع مستلزم همکاری دقیق دو قوه مجریه و مقنن است و کنگره باید متقاعد بشه که این توافق موثره و از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری میکنه.
به نظرتون موافقت کنگره با یک توافق احتمالی قابل دستیابیه؟
این کار سختی خواهد بود، اما به نظرم با یک توافق درست کنگره هم حمایت خواهد کرد، خصوصا که اگر کنگره بخواد به گزینه‌هایی که به جای توافق وجود داره فکر کنه، اینها گزینه‌هایی نیست که حتما به نتیجه برسه.